محمد وعجل فرجهم ولنا أعدائهم. اللهم كل وليك الحجة بن لسان صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وبكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك بحجتك، إنك حميد مجيد. بس در این روایات شریف بود، روایات دوم و چهارم باب طبقات الانبیا که راجع به وجود مقدس ابراهیم خلیل النبیین و علی علیه السلام بود که خدای متعال، که در این روایات مقامات حضرت ذکر شده که خدای متعال در چه سیری ایشون رو به مقام امامت رسوندن. عرض کردیم در هر دو روایات این پنج مرحله ذکر شده که ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما. چند نکته در این روایت باید بحث می شده که مفهوم اتخاذه، چرا تعبیر اتخاذ اینجا آمده، این یک. دومین نکته که باید بحث می شد این است که این مقاماتی که ذکر شده به نظر میاد مترتب بر همدیگه هستند. ترتب اینا چجوری باید توضیح داده بشه؟ چرا عبودیت مقدم بر نبوت؟ اگر عبد نباشد نبی نمی شود، نبی نباشد رسول نمی شود. ظاهرش این خلت حضرت ابراهیم هم در رتبه بعد از امامت رسالت بوده، بعدم امامته که انه امامت حضرت ابراهیم یک امامت ویژه است که این در رتبه بعد از خلت خود ایشون هست. پس یکم بحث ترتب این هاست که چجوری میشه این ترتب رو توضیح داد، اینا هم باید بحث بشه. سوم یکیه که این مقامات هست، مقام عبودیت، نبوت، رسالت، خلت و عرض کنم مقام امامت، که حالا مقام امامتش رو انشالله ذیل آیه شریفه سوره مبارکه بقره که امامت حضرت ابراهیم رو توضیح میده اونجا عرض میکنیم دیگه. آیه رو در توضیح بحث امامت بحث میکنیم که در این دو تا روایت به اون آیه اشاره شده، در روایت قبلی هم، در روایت اول هم همینطور اشاره به این آیه شده دیگه. این امامت حتما همینطوره. نه ببینید، این امامت حضرت ابراهیم حتما همینجوره. از کلام امامت شؤونی داره، دلیل نداره که هر لذا عرض کردم اینو حالا بعد ذیل آیه بحث میکنیم که امامتی که به حضرت ابراهیم عطا شده چه امامتی بوده. امامت حضرت مقام پنجم رو وقتی بخواییم توضیح بدیم انشاءالله آیه رو میخونه. اما در این روایت عرض کردم قبل چند نکته است. یکی محصه اتخذ ابراهیم عبدن، ان الله اتخذ ابراهیم عبدن قبل ان یتخذه، ببینید، نبیان و اتخذه نبیان. این اتخاذ یعنی چی؟ که اجمالا بهش اشاره کردیم. دو، خود مفردات این مقامات یعنی چی؟ نبوت چیه؟ عبودیت چیه؟ رسالت چیه؟ خلت چیه؟ امامت چیه؟ و بعدم ترتب اینها که ظاهرش یه ترتب است که با دیگه صریح اتخذه قبل ان یتخذه و اتخذه قبل، اینات میفهمید، یعنی ترتب کاملا صریح واضحی از این روایت فهمیده میشه. اگر صریح نباشه ظاهر این روایت شریف اینه که این مقامات مقامات مترتب بودن نسبت به ابراهیم، لذا خلتشون قبل از امامته. در بعضی روایات هم صریح به اصطلاح بیان شده، امام رضا علیه السلام در اون روایتی که بیانات حضرت رو نقل میکنه، ملاحظه کردن حدیث مفصل که بعدن هم خود مرحوم کلین نقل میکنن، اونجا حضرت فرمودن الامامت و خلافت الله و خلافت رسول، امامت مقامی است که از ابراهیم بعد از عبودیت و نبوت و رسالت و خلت به او رسید. یعنی کاملا ترتب رو حضرت تصریح کردن. اینجا هم عرض کردم ظاهرش اینه که ترتبه. حالا این دو سه نکته رو در زیر این روایت عرض میکردیم. معنی اتخاذ رو عرض کردیم. اتخاذ شاید معناش اینه که خدای متعال یه نوع انتخاب کرده بنده رو، اتخذه یعنی او رو برگزیده، انتخاب کرده برای یک امری، نه فرموده. این حتما ازش استفاده میشه. و حالا اگر نگیم باب افتعال ظهور در متابعه داره که بعضی از ادبا گفتن، لااقل این رو نمیشه انکار کرد، این مطلبی که مرحوم مصطفی در تحقیق بیان فرمودن که در باب افتعال یه نوع قصد وجود داره، قصد و اراده، حتما باید با توجه و قصد کار انجام بگیره تا باب افتعال به کار بره. اتخذه یعنی با یک توجه و قصد و اراده این کار رو خدای متعال کرد، او رو عکس کرد که عرض کنم از دل همین ممکنه مثلا یه نوعی معنی انتخابم استفاده بشه، برگزیدنم استفاده بشه. بنابراین خدای متعال در هر مرتبه ای حضرت ابراهیم خلیل رو اختیار کردن، انتخاب کردن. و بعضی ها خواستن بگن علاوه بر این مفهوم جعلم در اتخاذ اشراب شده، اتخذهو یعنی اخذهو و جعلهو، شاید میفهمه خدای متعال رو انتخاب کرد، برگزید. حالا اگر کسی گفت معنی متابعم داره، معناش اینه که یه موقفی هم خود حضرت ابراهیم خلیل در هر مرحله‌ای داشتن، خودشون رو در معرض این عهد الهی قرار می‌دادن، خدای متعال ایشون رو اختیار کرده. نهت فرمودید، یعنی که انهو یه ابتلاعاتی بوده در هر مرحله‌ای، ایشون یک عهد و قراری داشتن، یک ابتلاعاتی رو تحمل کردن، تهیئی پیدا شد، خدای متعال اخذهو، اتخذه یعنی این، اتخذه بعد از اینکه ایشون یه تهیئی پیدا کردن، از یه تکلیفی از ایشون خواسته شد، یک عهدی خواسته شد، اتخذهو. هر کدام فقط مفهوم جعله نیست، ممکنه یه جایی اینا رو جای هم به کار ببریم، ولی حتما یه مفهوم اضافه‌ای داره. ممکنه بگیم مفهوم جعله هم درش اشراف شده، درسته، ولی اینکه صرفا بگیم جعله است، این خیلی با عدم به اصطلاح تحقیق میسازه. آدم راحت بگه اتخاذ یعنی جعله، حد میفهمید. بنابراین نهایت بکن، حتی اگر دو مفعولی هم باشه، چون که تو مفعولی هست صرفاً به معنای جهله نیست. مثل نمیشه در همه اینا ما بگیم از اول ان الله جعل ابراهیم عبداً. عرض کردم ممکنه یه مفهوم جعلی هم درش باشه ها، خدای متعال یه شأنی برای حضرت جعل در اتخاذ، ممکنه این امرم فهمیده بشه، اتخذهو عبداً یعنی او رو انتخاب کرد بعد از اینکه عهدی بسته شد و تهیئی از حضرت ابراهیم حاصل شد، اخذهو و جعله. نه، حالا او رو به عنوان عبد خودش انتخاب کرد، عبد خاص قرار داد، شد عبد خدای متعال. اینا حد می فرمایید اضافه خاص به حضرت حق پیدا کرد، مثل خالصت که خاصت که، این خالصت که یعنی همین، این خدای متعال رو به عنوان عبد خاص خودش انتخاب کرد. انتخاب کرد برای چه امری؟ عرض کردم ظاهرش اینه که بعید نیست از اتخاذ استفاده بشه، یه مرحله بعدی هم داره. حالا میخواد او رو دوباره مورد یه عهدی قرار بده، بعد او رو نبی قرار بده، میخواد او رو باز عهدی از او بگیره، او رو رسول قرار بده. این اتخاذ ها بعید نیست در مفهوم اتخاذ اینا اشراف شده باشه. میگم به طور پراکنده ادبا و لغوی اینا فرمودن، ولی ممکنه در مفهوم اتخاذ بگه اینا جعل شده. اتخذهو یعنی بستری مهیا کرد برای این که ایشون عبد بشود، ایشون ماموریت خودشون انجام دادن، خدای متعال او رو انتخاب کرد و او رو اتخذ و جعلهو، اتخذهو یعنی او رو انتخاب کرد و قرار داد عبد. حالا این اتخاذ که انهو شد عبد خاص، این برای امری هم هست، حالا میخواد مرحله بعدی اتفاق بیفته. ممکنه از اتخاذ اینا در بعضی روایات داره جعلهو دیگه. بله جعلهو در هر دو آمده، در باب امامتش قبل ان یجعله او آمده، قبل ان یتخذه هم آمده. بذار عرض کردم. بله قصد و عرض کردم دیگه،
عرض کردم دیگه
قصد دیگه، عرض کردم اینو قصد و اراده هست. ممکنه این قصد و اراده رو به اون طرف هم نسبت بدی، یعنی فرق به تعبیر حالا بیان ایشون اگه بخوام عرض کنم، که عرض کردم بعضی از محققین فرمودن همینو دیگه، که فرق انفعال با افتعال اینه که در افتعال یه نوعی قصد و اراده هست ولو مطابع هم باشد. وقتی این قصد رو ممکنه شما فقط به فاعل این طرف نسبت بدید که اتخذه، ممکنه به طرف مقابل اون چیزی هم که اخذ شده، اون کسی هم که اخذ شده نسبت بدید، بگید در او هم یه قصدی بوده، یک امر قصدی است این اتخاذ، هم او خودش رو مهیا کرده. نه مثل کسرت و فن کسره نیست که حالا او جبرن اتفاق میفته فعل در باب او، نه، اتخذه او یعنی از او یه عهدی خواسته، او خود رو مهیا کرده، او آماده شده، یه نوع که انه او از اون طرف هم قصده دیگه، و حالا اختیار کرده او رو، انتخاب کرده او رو. بله بله دیگه که بله بله ولی این قاعده کلی ممکنه نباشه. حالا اگر گفته شده در باب اتخاذ، حالا علایال در باب افتعال یه نوعی متابعه، یعنی پذیرش طرف مقابل، و به نوعی قصد و اراده هم افتاده، امر قصدی است که او با عزم و اراده و قصد این کار انجام گرفته، لذا از کلمه ازش یه نوعی انتخاب استفاده میشه. حالا اینو مفاهیمی است که در باب اتخاذ قابل بحثه، بحث اصلا فقه و لغه است، کار جدی هم میطلبه، حالا آقایون خودشون لطف کنن انجام بدن. قرار زمین خیلی نباید اینا رو همینطوری ما لغت رو بگیریم و یا به لغوی این رجوع کنیم، اتخاذ 6 معنا داره، 3 معنا داره، لهو ثلاثه تو مثلا، این نیست، باید یه دقتی بشه، به خصوص وقتی در قرآن یا روایات معصومین علیهم السلام به کار میره، به ویژه در قرآن اونجای توجهات خاصی باید بشه دیگه، نه بعد ما با یه رجوع المنجد مساله رو حل کنیم بریم جلو. این حد میفهمید، این یه نکته. یعنی یه کار خاصی انجام گرفتن. بله، من تا حالا این تعابیر هر کدوم معنای خودشونو دارن، اینو که ندارین، استناع غیر از اتخاذه، ولی علی حال اتخاذی که در اینجا هست یه ولی رو میخواد، یک عبدی رو میخواد اتخاذ کنه به عنوان عبد، این امره که انه دو طرف از اون هم باید پذیرش این امر رو داشته باشه، برای پذیرشش حالا باید یه عهدی بده، امتحانی بده، همینطوری نیست اتخاذ. به نهایت میفهمند یعنی میخواد او اختیار کنه دیگه،
دقیقش بده و بعد مجخص که آقا این جارو دار، این توانمندی ها این داره
یا بله، یا میخواد توانمندی پیدا کنه طرف مقابل، اون حد میکنه
توانمندی ها بود،
بله،
با اراده اش بود و خداوند مگه به تلاش کرد،
بله، یعنی ظهور، یعنی میخواد به فعلیت برسه اون توانمنده ها. حالا یعنی اینم یعنی به اختیار دیگه، میتونه اختیار کنه، میتونه اختیار نکنه، نه اینکه یک امری هست توی مسیر جبری ظاهر میشه، اینم نیست. الان این معنای اتخاذ، خدای در اتخاذ، لذا اگر این مطلب رو هم بپذیریم که در این ستوره به خصوص در این دو روایت که ترتب مقامات در نهایت به بیان آیه شریفه میرسه، شاید مثلا بگیم مراتب قبلیش هم ناظر به همون از ابتلاء ابراهیم ربه به کلماتنه، که این ابتلاعات ابتلاعاتی است که در مرحله عبودیت و نبوت و رسالت و خلت از حضرت مثلا عهدی خواسته شده، ابتلایی حاصل شده، ایشون از عهده این عهد و ابتلا برآمدن، بعد سیر کردن. علایال اگر آیه رو هم بخواید تطبیق بدید از ابتلاء ابراهیم ربه به کلمات به اون ابتلاعاتی که در سیر حضرت قبل از عبودیت و نبوت و رسالت و خلت هست تا میرسه به مرحله‌ای که ابتلاء نهایی که میشه حضرت امام میشن، به عنوان امام بر ناس اخص جل میشه ایشون، اگر اینجوری معنا کنید اون وقت طبیعتا این اتخاذه در مقام که انهو یه نوعی اون مفهوم ابتلا هم درش هست دیگه، یعنی مورد موارد همون ابتلا رو خدای متعال داره توضیح میده، در این روایت توضیح میده.
بله
ببینید بالاخره نبوت و اینا رو هم شما یه موقعی حالا به مفرداتش میپردازیم دیگه، اما بحث مفردات این عبودیت و نبوت و رسالت و خلت، نبوت و رسالت رو که فل جمله بحث کردیم حالا دیگه بهش نمیپردازیم، اما نسبت به عبودیت و مقام بندگی عرض کردم یه تعریفی، تعریف اصطلاحی عرض کنم در مصطلحات قوم هست، حالا اون تعریفو بذاریم کنار. در خود این روایت شریف این عبودیت یعنی چی که خدای متعال اتخذه و عبدن، پیداست یه معنی عام ساده و عامی هم داره. عبودیت یعنی بندگی دیگه، بندگی یعنی به اصطلاح حالا از مرحله سادش اطاعت ساده شروع میشه تا جایی که کسی هیچ مالکیتی بر خودش نمیبینه که در آیات و روایات مفصل ازش بحث شده. عبد مطلق اون کسی است که لا یرا لنفسه ملکاً فی ما خوله الله، هیچ ملکیتی برای خودش قائل نیست. اون روایت عنوان بصری یه نمونهشه، ما روایت توی زمین زیاد داریم که به حضرت عرض کرد عبودیت، عبودیت چیه؟ حضرت فرمودن سه رکن داره، لا یرا العبد لنفسه ملکاً فی ما خوله الله. عبودیت صرف عمل نیست، خلع مالکیت از خوده، کسی که خودشو مالک میبینه عبد نیست، احساس مالکیت با عبودیت در تنافی. و بعد ولا یدبر العبد لنفسه تدبیر، اگر عبد است تدبیر خود نکند، نه تدبیر نکند، عبد حق نداره برای خودش کار کنه، ملکی برای خودش قائل نیست، برای خودش هم تدبیر نمیکنه، منافع خودشو در نظر بگیره و اغراض خودشو در نظر، این با عبودیت نمیسازه. پس چیکار بکنه؟ امرشو تفویض کنه. پس چیکار میکنه؟ جمله تو اشتغال فی ما امره الله تعالی به و نهاهن، تمام دل مشغولیش به رضای مولا و فرمان مولاست. این مثلا یه معناست برای عبودیت ذکر شده. عبدون کسی است که ما گاهی خیال میکنیم عبودیت اصلش عمله، نه اصلش عمل نیست، اصلش اینه که لا یرا العبد نفسه، خودشو مالک هیچی ندونه، ملک از این بالاتر هم در تفسیر عبودیت داریم ها، ولی اون حد از عبودیت که دیگه حد از کنم قابل قبول عبودیت بهتر، حد نصاب رو داره، کمتر از اون نصاب رو نداره، اینه که واقعا احساس مالکیت نکنه. کسی مالک چیزیست که عبد نیست، که چه عبدی هستی که خود، بعدم حالا مالک نیستی برای خودت تد، برای خودت هم دیگه نمید تدبیر کنی هیچ اصلا، مگر خدای متعال قرار بده، خودش برای خودش اعتبار قائل عنایت میکنید، مالکیتی برای خودش نبینه در چیزی، همه چیز در ید اوست، خواست یه چیزی رو در اختیار من قرار میده، اینی هم که قرار میده ملک واقعی من نیست، من در او نباید تدبیر امر خودم رو کنم، در همه تعلقاتم هم باید تدبیر بندگی کنم، یعنی اگر امکانی هم در اختیار قرار میده، چه تکوینن چه اعتبارن، این برای یه امریست، به دنبالش امری میاد، فرمانی میاد، من دنبال این باشم فرمان خدا رو اطاعت کنم. ولی تدبیر نفسه ای تدبیرا تعبیر دقیقیست دیگه. عرض کردم حالا عبودیت چیه؟ عبودیت یه مقامیست که عرض کردم از اینجاها شروع میشه دیگه. ممکنه شما بگید در مقام اتخاذ عبودیت یه اتفاقی هم میفته، اتخذه و عبدن، یعنی امر اضافه هم بشه، وقتی او امتحانا رو پس داد خدای متعال او رو عبد خاص خودش قرار داد، یه اضافه خاصی به خدای متعال پیدا کرد که اون رو خدای متعال قرار داده. کمان که در اتخذه نبیان ممکنه کسی بگه از اتخذه او یعنی مفهوم جعل است، اگه مفهوم جعل رو در اتخاذ آوردی یعنی یه چیزی اضافه شده، نه اینکه صرفا او بنده بوده، نه او بنده بوده، عبد بوده، یک شؤونی رو انجام داده، حالا اتخذه عبدن، جعله، یه امر خاصی محقق شد، شد عبد خاص خدای متعال، که انه همه این کارهایی که ما انجام میدیم اینا مقدمه است، مقدمه اتخاذه. ممکنه همه این کارها رو کسی انجام بده، خدا رو به عنوان عبد خودش اخذ نکند. این تابع نحوه عمل کرده این بنده هم بعید نیست باشه، تابع عهدش، ابتلاعش. اگر اون ابتلاعات در مقام عبودیت خوب است در گذرون، حالا خدا رو عبد قرار میدهد. یعنی حقیقت عبودیت در واقع امر افاضه است که از عالم بالا میاد. مثل ایمان ها. ال ایمان و نور و یقع و فی قلب من یرید الله ان یهدیه. ولی از اون طرف ما میگن آمنو. یه اطلاعاتی رو ما باید از سر بگذرونیم، بعد یه حقیقتی به ما عطا میشه، میشیم مؤمن. عبودیت هم ممکن همینطوری باشه، کسی بگه حالا عبودیتی امریست که من کسب میکنم یا نه هیچ از من چیزی نمیخوان، نه اطلاعاتی است که من باید از سر بگذرونم، اگر اون اطلاعات رو از عهدش برآمدم یه حقیقتی عطا میشه، میشه عبودیت. یعنی در واقع یک امر دو طرفه است مقام عبودیت، که از نسبت بین اعطای حضرت حق با این ابتلاعات ما عبودیت حاصل میشه. فرض اگر کسی هیچ امتحانی حاضر نیست بده، حالا با تعبیر نمیخوام فلسفی بگم، هیچ استعدادی کسب نمیکنه، بعدم میخوایم مثلا اون مقام عبودیت به او عطا بشه، اصلا قابل اخذ نیست. عبودیت از نسبتی بین بندگی عبد، ابتلاء عبد، امتحاناتی که پس میده، عهدی که با خدا امتحان میده و از عطای اون طرف حاصل میشه. بعید نیست نبوت هم همینطور باشه. اعطایی ها، اما این اعطا الله اعلم حیث یجعل رسالته، این جل در یه مواقعی اصلا واقع نمیشه. نهایت میفرمایید. حالا اگه بخوایم تعدی کنیم از روال خودمون با ادبیات فلسفی بگیم، اگر قابلیت و قوه و استعداد نباشه، صورت قابل تحقق در این ماده نیست. این از این ادبیات فلسفی هم بگذاریم، این یه نوع شوخی بود. ببینید، عرض کردم باید دونه دونه روایات خونده بشه، کنار هم قرار بگیرون، وقتی استظهاری بکنیم. بعید نیست از مجموع این است که عبد اون کسیست که کاری میکنه که تمام قوای او تحت اراده الهی، حتی قوای معرفتیش، قلبش، تمام قوای خودشو تسلیم محض میکنه. عنایت میفهمید، اگر تسلیم محض کرد، این عبودیت در یه منزلت قابل به اصطلاح پذیرشی واقع میشه. علایال درجاتی داره، هر کدوم از اون همراه با امتحانه. یعنی که بگیم من فهم خودم رو تسلیم کردم، این به این راحت. بعد تو صحنه ابتلا این تسلیم بشه، تو صحنه ابتلاعاته که عبودیت حاصل میشه. تا ابتلا نیاد عبودیت حاصل نمیشه. بنات کردین از این طرف یک ابتلاعاتی، ابتلاعات رو بعد از سر بگذرونی. اگر از سر گذروندی، تازه یه حقیقتی از عالم بالا نازل میشه، نه اینکه حالا من از سر گذروندم دیگه شدم عبد خدا. اینطوری نیست. بعد اتخذم اون یه سخن بعدیست، قبوله که حالا آدم میخواد از یه راهی بعد. لذا وجود مقدس ابراهیم خلیلم از طریق نبی اکرم سیر کردن، این که واضح حالا اینو بعد از بکن. بنابراین هم معنی اتخاذ و عبودیت و نبوت و رسالت هم ازش بگذاریم. اما راجع به خلت، که خلت چه هست، اینجا روایات زیادی داریم و آیات. آیه‌ای که قابل تأمل است که حالا میذارم بعد عرض میکنم، خیلی هم جای بحث داره، این آیه که در سوره مبارکه نساء آمده، و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. که وقتی احسن ادیان رو میخواد، دین احسن رو میخواد معرفی کنه، کأنه با چند خصوصیت معرفی میکنه. یکی تسلیم وجه در همراه با احسان، دو اتباع اون آیین حضرت ابراهیم که آیین حنیفه، و سه بحث نسبت این دو مقام با مقام خلت. هر سه تو این آیه بعد بحث بشه، انشاءالله بحث میکنیم، بحث جدی هم داره. ولی حالا یه سلسله روایاتی که در مقام وارد شده که اون روایاتو بخونیم، اونها هم فل جمله در بیان خصوصیات خلت حضرت ابراهیم گویاست و دقیق میشه ازش فل جمله فهمید، ولی بعد به این آیه میپردازیم، چون نکاتی در آیه است. روایت ابتدا بخونیم بعد به اون آیه ها میپردازیم. روایتی که در مقام خلت حضرت ابراهیم هست، عرض کنم روایت متعددی است. یکی در یه روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است که فإنه حدثني أبي عن هارون بن مسلم عن مسألة ابن صدقة عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من حول له الرمل دقيقا. اول کسی که خدای متعال بر او شنزار، شن رو تبدیل کرد به مثلا آرت، است ابراهیم خلیل بود. این داستانش رو بعد از ذکر میکنن. فمن ذلک انه قصد صديقا له بمصر في قرض طعام، صدیق مصری که از او تعامی قرض بکنه از ابراهیم خلیل، چون میدونی خیلی حضرت سفره دار بودن دیگه، معروفه که هیچ وقت سر سفره بدون مهمان نشستن. رفتن سراغ این دوستی که داشتن در مصر، تعامی از او قرض کنن. فلم یجد و فی منزلهی، این فی مصر یعنی شاید یعنی خلاصه در یه شهری رفتن، یا در همون شهری که خود حضرت زندگی میکردن در اون ایام رفتن، نه اینکه مهاجرت کردن تا مصر. این مفهوم نیست، نه این مصر اون مصر است که الله حضرت از مثلا فرض کنید با رفتن از شامات تا مصر، این مقصود نیست. قصد از صدیقا لهو به مصر، دوستی که در شهر داشتن به سمت اون دوست رفتن، دوستی داشتن رفتن از او فی قرض تعامن که تعامی از او قرض کنن. فلم یجد فی منزلهی فکره ان یرجع بالحمار خالیا، حضرت که راحت داشت که دست خالی برگرده خونه. فملع جرابه رملا، و به اصطلاح چیه این خورجین رو پر از شن کردن. و فلم ما دخل منزلهو خلا بین الحمار و بین ساره، اصلا چیزی نگفتن دیگه، استحیاء منها و دخل البیت و نام. ففتحت سارتو اندقیق اجود ما یکون، وقتی باز کردن سر این جوالو دیدن که بهترین آرده، عرض کنم فخبزت و قدمت الیه تعامن طیبا، تعام گوارای آماده کرد محضرست ابراهیم آورد. فقال ابراهیم علیه السلام من این لک هازا، قالت من الدقیق الذی حملته من عند خلیلک المصری، از همون آردی که از دوست مصری خودت گرفتی. از فقال ابراهیم علیه السلام اما انه خلیلی و لیس به مصریه، بله این از ناحیه خلیل منه ولی نه اون خلیل مصری، بلکه از ناحیه فلذالک و اوتی الخله فشکر الله و حمده و اکله، عنایت میکنید که انه چون خلت غیر رو نفی کرد و از نفی خلت غیر و توجه به خلت خدای متعالی مقدمه مقام خلت بود. بله نه حالا اینکه اما انه فلذالک اوتی به حضرت مطمئن انه خلیلی، اینکه حالا بعد روایت در روایت بعد توضیح میده دیگه که این همونه که فهمود افتقار به غیر پیدا نکرد حضرت، این از خودشو فقیر غیر ندیدید، همونه انه خلیلی یعنی همین. به یه ابتلاعاتی در عالم قبل، نه یه ابتلاعاتی در عالم قبل، یه ابتلاعاتی در همین عالمه. این روایت که این پنج مرحله رو ذکر میکنه میتونه ناظر به هر دو مرحله باشه، لذا بعضی از روایاتی که در مقامات ناظر اتفاقات همین دنیاست. خدا او رو نبی قرار داد، رسول قرار داد، در همین عالم هم اتفاق افتاده دیگه. این یک ابتلاعاتی در عالم بالا بوده، بله، ولی وقتی حضرت آمدن تو این عالم دنیا این ابتلاعات شکل خاص خودش رو پیدا کرده. بله، ولی در این عالم هم تا این مقامات بهشون تو این عالم اعتدا بشه یه اطلاعاتی دارن، این منافات با این نداره. آمدن تو عالم عرض، وقتی آمد از یه مرحله نبی میشه در این عالم یا نه، از یه مرحله نبی میشه، رسول میشه. حضرت تو همین عالم یه موقعی امام نبودن، بعد امام شدن. غیر از اینکه مقاماتی در عالم اهدایی در عالم بالا گرفته شده، اینجا هم سیر در این مقامات برای اینکه اون مقامات نازل بشه در این عالم عرض همراه با یه ابتلاعاتی است. عنایت فرمودین. حالا این صحنه هم خودشو باید دقیق تعریف کرده که حالا چه صحنه‌ای بوده برای حضرت ابراهیم خلیل که برای تهیه طعامشون مجبور بشن برن مثلا قرض کنن، بعد حالا این مقامی که داشتن که حاضر نبودن دست خالی بیان، بعد این کارو همه اینه سیریه دیگه، این صحنه‌ای رو بیان می‌کنه. فرمود یکی از شؤونی که حضرت ابراهیم خلیل شد این جور کاراشون بود، نه اینکه این یه دونه ها، چون خلیلی غیر خدا عکس نکرد، گفت خلیل، گفت نه این خلیل من مصری نیست، بله من یه رفیقی دارم ممکنه این موقع من برم از او قرضم بکنم ولی ازشم قرض کنم او خلیل من نمیشه. حالا خلیل اون کسی است که نیازشو به غیر خدای متعال ارجاع نمیده. من اگر رفتم از یه مصر رفیق مصریم قرض کردم، او که خلیل من نیست، خلل وجود من او پر نمیکنه، خلت من به سمت من خلیلم خداست، افتقارم به سمت خدای متعال، ولی اینکه برم قرضم کنم از یه کسی که من قرض ازش کردم که او خلیل من نمیشه. این که این حالا این سیر رو بعد توضیح بدیم دیگه، تأمل بفرمایید خود شما در این روایت که لطائفی هم درش هست دیگه، که واقعا یه آدم داره این حد از حیاست که حاضر نیست دست خالی بیاد خونه میرود و مثلا حتی قرض کنه برای طعامش، بعد وقتی هم قرض دست خالی بر نمیگرده، ولی در این حال همه اینا رو هم افتقار به سمت غیر خدای متعال نمیدونه، که حالا مثلا تکیهش به این جوالی است که پر کرده آورده یا تکیهش به رفیق مصریشه، اینا نیست. خلیل منش کدوم از اینا نیستن، خلیل من دیگری است. عرض کنم روایت بعدی هم که حالا روایت علل و شرایع هست که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لمت تخذ الله عز و جل ابراهیم خلیلا قال لکثرت سجودهی علل عرض. پس پیداست این فقط این نیست که حالا مثلا در مقام تأمین معیشت خودش به غیر تکیه نمی کرده، لکثرت سجودهی علل عرض، این سجده خاشعانه و خاضعانه که علل عرض بوده و کثرت هم داشته، اینم یکی از اموریست که در خلعت حضرت دخیل بوده. حالا معنیش نیست که ما هم گرفتیم و کار کردیم خلیل میشیم، ما ترغیب به این کار هست، این روایات خودش ترغیب، ازش ترغیب استفاده میشه، یعنی که حالا ما این کار انجام دادیم از امشب خیال کنیم خلیل میشیم اینطوری نیست. حالا دیگه برای شما ممکن حاصل شه چون از ساداتی دیگه موقعی خدا تفضل کن. عرض کنم تفسیر عیاشی، بله رو باید تفسیره، چون خوندم دیگه نمیخواستم تکرار بشه، اون نقل دیگه هم میشه خون. بله بله بله، حالا اون از اون رو باید عیاشیه دیگه فهمیدین، حالا میخواد تفسیر، میخواستم اونو نخوندم چون تقریبا بله کار حضرت ابراهیم خلیل باشه. چرا همین هم یه فوق‌العاده‌ای داره، ممکنه اضافه هم ولی باید تفسیر عیاشی هم بخونم. تفسیر عیاشی ابن سنان عن جعفر بن محمد علیه السلام قال اذا سافر احدكم فقدم من سفره فلیأت اهله و ما تیسر ولو بحجره. از سفر که میاد دست خالی بر نگردید دیگه، هر چی براتون مقدوره بیارید. بعد حضرت اینجوری، خود این یه کمالیه دیگه، فان ابراهیم علیه السلام کان اذا ذاق اتا قومه و انه زاغ زیقتا فعطا قومه فوافق منهم عزمتا فرجع کما ذهبه فلما قرب من منزلهی. عرض کنم آمد سراغ قومش و دید اونها هم گرفتارن دیگه، وقتی دید اونها هم گرفتارن فرجع کما ذهب فلما قرب من منزلهی نزل عن حمارهی فملع خرجه رملا ارادت ان یسکن بهی روح ساره، نتونست چیزی تهیه کنه. خلاصه دید اونا هم در گرفتاری هم. حضرت برگشت آمد فلما دخل منزله و حتی الخرج عن الحمار و افتتح الصلاة فجاءت سارة ففتحت الخرج فوجدته مملوءا دقیقا فاعتجنت منه و اختبزت ثم قالت لابراهیم انفتل من صلاتک فکل فقال لها انی انا لک هذا قالت من الدقیق الذی فی الخرج فرفع رأسه الی السماء فقال اشهد انک خلیل. اینم یه تعبیر است دیگه که شهادت میدم که تو هستی که فقر انسان رو مرتفع میکنی، تو توجه به فقرها داری و فقر ما فقط با تو مثلا پر میشود. بله این درسته، تو طرف هست دیگه، یعنی حالا این روایت عرض کردم به دقت خونده بشه، هر کدومش لطایفی داره که بعد ازش بحث بشه، من خواستم روایت رو بخونم، خود شما تو جزئیاتش تأمل بفرمایید. بله روایت بعدی از وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه در علل نقل شده که قال سمعت ابا عبدالله، سمعت ابی که یا سمعت ابا عبدالله یحدث عن ابیه، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یحدث عن ابیه انه قال اتخذ الله عز وجل ابراهیم خلیلا لانه لم يرد احدا ولم يسال احدا غير الله عز وجل. این هم یک روایته که بعد باز توضیح داده بشه، نه احدی رو رد کرد و نه از غیر خدای متعال چیزی خواست، دو طرف دیگه فقرش رو به غیر خدای متعال ارجاع نداد، فقرها رو هم حالا به خصوص فقرهایی که ارجاع به حضرت میشد حضرت نسبت به اونها احساس مسئولیت میکردن که حالا اینا باید توضیح بدیم دیگه، که حالا لم یرد احدن، افتقاری که به خلیل پیدا میشه افتقار خاصی است دیگه، اینطور نیست که همه میان نون و طعام ازش میخوان، مقام شفاعت دیگه. حالا اینا باید هم باید توضیح بدیم، باید بعدی هم بخونم دیگه، حالا توضیحش بعد. روایت بعدی ان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی قال سمعت علی ابن محمد العسکری یقول، از امام هادی شنیدم، سمعت علی ابن محمد العسکری یقول انما اتخذ الله عز وجل ابراهیم خلیلا لکثرت صلاته علی محمد و اهل بیته. که اینم بعد توضیح داده بشه که این باطن همه این هاست دیگه، یعنی عهد مستمر و ابتلاء مستمر حضرت به نبی اکرم و اهل بیته که تجدید عهد صلوات دیگه، این مبدأ سیر در این مقامات بوده. یا حالا روایت بعدی هم عن جابر بن عبدالله الانصاری است در علل الشرایع قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا الا لاطعام الطعام و صلاتی باللیل و الناس نیام. اینا بعضی از شؤون حضرت که بعد درست توضیح داده بشه دیگه. بعضی باز معنیش نیست که ما امروز رفتیم یه سفره انداختیم خلیل میشیم، اینجوری نیست. حالا ان شاء الله این روایت بعد می‌خونیم. الحمدلله ان شاء الله چهارشنبه دیگه فردا مباشر.